از او در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو، جان 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 از همه جهان میکشم بر سوی تو.
امیدوارم از شنیدن تصنیفی که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید. ساعت 21 اینجا رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم در این ساعت گفتگوی علمی رو بشنوید.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه. یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، می‌دونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام آفریدگار یکتا، این گفتگوی علمی رو آغاز میکنیم. من دکتر کیانا فرحی در این گفتگوی علمی میخوام راجع به یک روز مهم صحبت کنم. روزی که پیشینه طولانی در کشور ما داره و پا به پای علم طب و شاید قبل از اون حرکت کرده. روز گرامی داشته مقام داروساز به افتخار حکیم بزرگ ایرانی حکیم زکریای رازی. داروسازی در طب شرقی جایگاه ویژه‌ای داره و هنوز هم گیاهان دارویی یکی از پایه‌های اساسی طبابت در تمام دنیا هست. داروسازی در طب شرقی جایگاه ویژه‌ای داره و از جمله گیاهان دارویی هنوز هم در سراسر دنیا طرفداران خودش رو داره. چالش‌های رشته داروسازی و انتظارات از آینده داروسازی و آنچه که داروسازان می‌گویند. دعوت کردیم از دو داروساز، یکی متعلق به جامعه صنعت و دارو و دیگری متعلق به نظام صنفی داروسازان. دکتر سید حسام الدین شریف نیا که داروساز هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد دارو. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید. اول از همه چون به هر حال گرامی داشت مقام داروساز رو داریم، دکتر احمدی شما چند سال داروساز هستین؟
به نام خدا و با سلام خدمت حضرت عالی و آقای دکتر شریفی نیا و همه داروسازان کشور. بنده فارغ التحصیل 1374 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم، یعنی حدود فکر میکنم 30 سال میشه که داروساز.
بله، بس حالا برای کسایی مثل من که ریاضی ضعیفی داره خیلی ممنون که گفتیم و دکتر ممنون که به هر حال گفتید که چند سال سابقه داروسازی دارین، یعنی در واقع شما ثلث یک قرن داروساز هستید.
بله،
داروساز میکنم. خب دکتر شریف نیا شما چطور؟ شما چند سال داروساز هستید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من فارغ التحصیل 1390 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. دیگه فکر کنم 90 راحته دیگه.
90 راحت داره. تا این حد برای من راحت، ولی از این حد بیشتر دیگه اعداد روند رو به من بگی. 90 1403، 13 سال.
بله.
یعنی حالا شما هم دیگه یه کمی از ربع قرن
کمتر
داروساز هستیم. پس داریم راجع به دو دیدگاه مختلف صحبت می‌کنیم، از داروسازانی که قدری متعلق به نسل قبل تر هستند تا داروسازانی که فارغ التحصیل دهه های اخیر تر هستند، و اینکه ببینیم انتظار داروسازان چیه و الان وضعیت چطوره. خب دکتر احمدی، شما انتظارتون از داروسازی چه بود و الان آیا اون انتظار برآورده شده یا نه؟ اصلا چرا داروساز شدید؟
خب در زمان ما رشته های اول و دوم و سوم کنکور، خب رشته پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی بود. فکر کنم تا سالهای اخیر هم
همین بود. بله.
همین هست. ما خب علاقه‌ای که داشتیم به رشته داروسازی و فکر می‌کردیم که با اومدن در این رشته می‌تونیم به مردم خدمت کنیم، می‌تونیم به هر حال اطلاعاتمون رو افزایش بدیم در تولید دارو و در خدمت رسانی.
بله.
ولی خب وقتی وارد بازار کار شدیم، تقریبا انتظارات ما با اون چیزی که واقعیت داشت متفاوت بود و دیدیم اون آینده و ویژنی که به ما نشون دادن به واقعیت این نیست که ما اومدیم.
درست.
به خاطر اینکه حمایت نمیشیم، به خاطر اینکه نگاه استراتژیک حاکمیت به دارو فرق کرده و سال به سال داره نسبت به دارو نگاه حاکمیت زاویه میگیره و این خوب نیست، در صورتی که دارو در نظام سلامت پایه اصلی هست و باید توجه بیشتری به دارو و داروساز بشه. ما چیزی حدود در حال حاضر 98% به لحاظ عددی دارو داریم در کشور تولید میکنیم.
درسته.
روی پای خودمون ایستادیم.
بله.
زمان جنگ رو گذروندیم، زمان کرونا رو گذروندیم، همش با همت داروسازان بوده و با تلاش دانشمندان داروسازی. خب دستاوردهای خیلی خوبی داریم. حالا در ادامه من اگر لازم شد بعضی از دستاوردها رو خدمتتون خواهم
صحبت می‌کنیم. خب دکتر شریف‌نیا، شما چطور؟ شما فکری که می‌کردین زمانی که اسمتون در اومد در کنکور در روزنامه ها با فکری که الان می‌کنید یکی بود؟
والا اگه بخوام صادقانه بگم، در سن شاید 18-19 سالگی خیلی آدم دیده مناسبی نسبت به محیطی که میخواد واردش بشه نداره. شاید یکی از ایرادات نظام آموزشی ما
هم همینطوره.
من هم حقیقتا خب بر اساس اون چیزی که در خانواده وجود داشت، من خواهر بزرگترم پزشک بود، حالا با توجه به سختی های رشته پزشکی پیشنهاد ایشون بود به خصوص که من رشته داروسازی رو به عنوان رشته جلوتر از پزشکی در نظر بگیرم و وارد این رشته بشم، هرچند باز ایشون مثلا نظرش این بود که دندان پزشکی بهتره، ولی حالا خدا رو شکر میکنم که البته این اتفاق برام افتاده و الان به عنوان یک داروساز در خدمت شما هستم. میدونید رشته داروسازی شاید یک تفاوتی با سایر رشته ها داره و اون هم مثلا میشه از نامگذاری این روز و انتساب این روز به اون فردی که باعث شده در واقع امروز روز داروساز و داروسازی در واقع باشه، حکیم در واقع رازی، میشه فهمید از این رشته چقدر رشته جذابیه. ببینید یک رشته‌ای که شما یک دید چند وجهی پیدا میکنید، هم با دید بالین آشنا میشید، هم با دید در واقع دید اجتماعی پیدا میکنید، دید اقتصادی پیدا میکنید، دید صنعتی پیدا میکنید و یک رشته ای که واقعا چند وجهیه و از این بابت من خوشحالم که پا در این مسیر گذاشتم. هرچند خب به هر حال برخلاف اون چیزی که یک جوان 18-19 ساله میبینه، اون چیزی که در مسیر براش پیدا میشه خیلی متفاوت تره و شاید الان من اگر حالا یه نفر کوچکتری باشه که بخوام بهش بله. توصیه بکنم، میتونم توصیه دقیقتری بکنم که فکر میکنم با دید بازتری میتونم بهش بگم که حتما این رشته رو انتخاب بکن.
خوبه حداقل این رو توصیه میکنید که نره دندان پزشکی حالا اون یکی رو امتحان کنه. خب دکتر احمدی، راجع به دستاوردها صحبت کنیم. داروسازی در کشور ما پیشینه بسیار درخشان تاریخی داره و همه میدونیم که حکمای در واقع درخشان ما همه داروساز بودن و داروسازی یکی از پایه‌های طب درخشان ایرانی هست. دستاوردهای داروسازی چیه دکتر در کشور ما؟
ببینید داروسازی در کشور ما یک قدمت 80 ساله داره.
بله.
به شکل صنعتی.
صنعتی.
و خب قبل از اینم بوده، ما تا بله. شکل صنعتی ما چیز حدود 80 سال هست که خب کارخانجات که اومدن و کم کم در واقع تولید دارو در کشور شروع شد و خب تعداد داروسازان در کشور اضافه شدن و روز به روز هی رشد پیدا کرد. در حال حاضر که الان ما داریم صحبت میکنیم، ما در واقع یکی از کشورهای نوظهور هستیم در بعضی از رشته های داروسازی، مثل نانو تکنولوژی،
بله،
مثل داروهای بایوتک. واقعا داریم به شدت ایران رشد کرده، ولی به شدت اینکه قدرش دونسته بشه. ما در حال حاضر 114 کارخانه تولید داروهای انسانی داریم، حدود 43 کارخانه تولید مواد اولیه که البته این آمار من مال سال گذشته است، شاید افزایش پیدا کرده باشه، حدود 64 پخش سراسری داریم که در اقصا نقاط کشور دارو توزیع میشه و یکی از زیباترین در واقع پخش‌های در کل دنیا که اراده کنیم در عرض یک دو روز در کل ایران دارو در اقصا نقاط ایران توزیع میشه.
درسته.
شبکه مورگی بسیار قوی ما داریم. 180 تا پخش استانی داریم. حدود 17,000 تا داروخونه ما داریم و حدود 33,000 داروساز داریم در کشور و تقریبا حدود 30 دانشکده داروسازی. ما یه زمان یه دانشکده بود، دو تا بود، زمان ما 3-4 تا بیشتر نبود. الان چیز حدودش 29 تا 30 دانشکده داروسازی هست که سالانه اگر اشتباه نکنم در واقع 1500 نفر دانشجو در دانشگاه نخبه در این رشته تحصیل میکنن. یه تعدادی هم که خارج از کشور هستن که ما حدودا سالانه 2000 نفر از دانشجویان رو در داخل و خارج داریم که تحصیل میکنن.
بله.
خب به هر حال اینها نخبه های کشور هستن، میان در دانشگاه های داروسازی تحصیل میکنن. ما باید یه آینده پژوهی داشته باشیم برای اینا و آینده رو باید برای اینا ببینیم. اون ویژنی که اون آینده‌ای که به ما گفته بوده، ما باید به اینا و اساتید دانشگاه مثل آقای دکتر شریفی‌نیا باید با دید بازتری برای اینا تبیین کنن. من متاسفانه امسال شنیدم آقای دکتر که رشته داروسازی در بین کنکوریا از رتبه سوم رفته رتبه چهارم و این خیلی دردآوره. خیلی دردآور رشته ای که سالیان سال بود که جزء رشته اول دوم سوم بود، امسال در کنکور اعلام شد که رشته رتبه چهارم رو داره. خب همین مشکلاتی که در جلوی جامعه داروسازی هست و بدون توجه به نیازسنجی ما میایم داروخونه تولید میکنیم، تاسیس میکنیم، بدون نیازسنجی میایم دانشجو میگیریم، بدون نیازسنجی میایم دانشکده داروسازی تأسیس میکنیم. واقعا آیا نیاز هست؟ من سوالم از آقای دکتر اینه که آیا نیاز هست که ما 30 تا دانشگاه داروسازی داشته باشیم؟ آیا برای آینده این عزیزان که این همه داره در واقع زحمت میکشن و سرمایه ملی داره هزینه میشه، آیا برای آینده اینو ما فکری کردیم؟ یا همه اینا رو میخوام بفرستیم داروخونه تأسیس کنن؟ در پژوهش چه نقشی دارن؟ در تولید چه نقشی دارن؟ در صنعت چیکار باید بکنن؟ در دانشگاه ها باید چیکار کنن؟ در آموزش، در چرخه سلامت داروساز چه نقشی داره؟ من فکر میکنم اینا رو اساتید دانشگاه باید تبیین کنن برای دانشجویان عزیز ما که وقتی که رشته داروسازی رو انتخاب میکنن باید دید وسیع تری در موقع جلو بدن. حالا دستاوردهای زیادی، حالا ما از مبحث دور نشم، داریم که در واقع ببینید ما 257 دانشمند 1% در حوزه سلامت داریم که 28% اینا سهم داروساز است. عدد خیلی خوبیه. حدود 8731 شرکت دانش بنیان داریم که 1285 تاش در حوزه سلامتی و 40% در تولید مواد اولیه دارویی. دستاوردهای بسیار خوبی داریم.
واقعا همینطوره. بله.
و باید قدر این جامعه داروسازی، قدر این دانشمندان داروسازی رو ما بدونیم و واقعا افتخار مردم ما هست. اگر اینا واقعا اجر نهاده بشه، تلاش هاشون نگاه ویژه بشه، باور کنید ما زودتر به اون درجه که باید در عالم در دنیا برسیم میرسیم. و ما باید فقط نگران این هستیم که نگاه های حاکمیت، نگاه های دولت نسبت به داروساز، صنعت دارو باید یه نگاه ویژه باشه.
بسیار خوب. دکتر شریف نیا، شما انتظارتون چیه؟ دوست دارین که در سالهای آینده در داروسازی چه اتفاقاتی بیفته یا چه اتفاقاتی نیفته؟ حالا ببیشه که بخوایم راجع به اقتصاد دارو هم صحبت کنیم.
ببین، اول من متشکرم از دکتر احمدی، حالا هم در مورد صنعت دارو کامل توضیح دادن و بله. خب در واقع مطالبی هم که فرمودن بسیار کامل بود. یه لطفی هم به من داشتن که البته من شایسته لطف خودم رو نمیدونم، ولی محبت شما میرسونه آقای دکتر. حقیقتا ببینید، من یه نقب بزنم به حرفای آقای دکتر. ببینید، ما این رو میتونم بگم که صنعت داروی ایران به شکل فعلیش فرزند انقلاب سال 1357. ما همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما از سال تقریبا قدمت داروسازی به شکل نوین در کشور ایران تقریبا 80 ساله، ولی در تا سال 1357 ما تولید دارو در کشورمون توسط غالبا شرکت‌های مولتی‌نشنال انجام می‌شده،
چند
ملیتی انجام می‌شده که این شرکت‌های چند ملیتی سهم زیادی هم از بازار داروی کشور نداشتن و غالبا به صورت واردات از طریق شرکت‌های بازرگانی ما تامین داروی مردم رو انجام می‌دادیم. در سال 1357 خب به هر حال بعد از انقلاب اسلامی خیلی از این صنایع به تملک نظام جدید در اومد و حالا بعدها مسائل حقوقش هم در دادگاه در لاهه حل شد و اینها به تملک جمهوری اسلامی ایران در اومدن. خب از اون زمان ما در عصری قرار داریم که همونطور که آقای دکتر فرمودن الان 98% داروی کشور رو داریم به صورت البته عددی رو داریم در کشور تولید میکنیم.
بله.
اگر این سند نبود چه اتفاقی میافتاد؟ خب ما در طول سالهای اخیر بدترین دوره های تحریم رو از ابتدای در واقع انقلاب تا الان تحمل کردیم. اگر این صنعت وجود نداشت، یقینا یکی از موضوعات اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران برای حلش دچار مشکلات شدیدی میشد موضوع دارو بود. مثال هاشو در طول تاریخ داریم.
بله.
جنگ کشمیر اصلا به خاطر در واقع موضوع دارو بین هند و پاکستان در نهایت به اون خروجی رسید. بنابراین این صنعت بسیار صنعت مهمیه، در شاید بگم در جوانی خودش هم به سر میبره. ولی خب فرمودید انتظارات، من انتظاری دارم، یگان انتظاری که وجود داره از ذهن منی که حالا کمابیش از در کنار این صنعت هستم اینه که این صنعت رو در این فرزند رو نکشیم، این فرزندی که به جوانی رسیده رو نکشیم. این صنعت داروسازی یک صنعتیه که وابسته به تقریبا تمام نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور ایرانه، داروخانه‌اش هم همینطور. و متاسفانه انقدر دخالت‌های بیجا یا سنگ‌اندازی‌های گروه‌های مختلف براش ایجاد شده که این تنه، این درخت تنومن در آستانه افتادن و اصلا این موضوع تعارف نیست، یعنی شلوغ‌کاری هم نیست. و یگانه خواسته ما جامعه داروسازی و من به عنوان کوچکترین عضو این جامعه اینه که این صنعت رو نذارن، کاریش نکنن، نذارن، یعنی بلایی سرش نیارن. همونطور که در طول این مدت اخیر روی پای خودش ایستاده، از این به بعد هم میتونه این کارو بکنه، به شرط اینکه مشکلات بیشتری از این چیزی که هست براش ایجاد نکنه.
خیلی خوب. دکتر احمدی، ما یه باوری داریم، میگیم داروهای خارجی مؤثرترن. شما رو جوی دستاوردها صحبت کردین، خودتون داروی خارجی استفاده میکنی یا داروی ایرانی؟
خب داروی خارجی که فعلا در کشور ما نیست، اجبارا داروی ایرانی استفاده میکنی.
خب یعنی جز دستاوردها به حساب نمیاد این داروهای؟
ببینید، ما در حال حاضر که آدیتون هم فهمودن 98% دارو رو در کشور داریم تولید میکنیم. واقعا ما برخی از داروهای ما با داروهای خارجی حتی رقابت میکنه. ما خیلی از بیماران چون در کف در واقع صنعت هستیم و داروخانه داریم کار می‌کنیم، بیماران می‌بینیم که میان میگن این داروی مثلا لووتروکسین ایرانی بهتر از نوع خارجیش جواب میده. ما داریم داروهایی که واقعا برابری میکنه. خب به هر حال ما می‌دونیم در وضعیت تحریم قرار داریم. خب وضعیت تحریم رو شما در نظر بگیرید، مستهلک بودن صنایع دارویی ما رو در نظر بگیرید که واقعا نیاز به نوسازی داره، و بحث مواد اولیه رو هم در نظر بگیرید که ما بیش از 50% مواد اولیه ما هنوز وارداتی هستن. خب ما مواد اولیه رو واقعا نمیتونیم از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته بیاریم. خب مجبوریم از یک کشورهایی همسایه و برادر تهیه کنیم.
بله.
خب قطعا کیفیت مواد اولیه در تولید دارو تأثیر داره. این به اون معنا نیست که استاندارد نداشته باشه. استاندارد رو داره، اون کف کیفیت رو داره، ولی ما میتونیم بهتر از این باشیم اگر حمایت بشیم، اگر درهای دنیا بر روی ما باز بشه و بتونن شرکت‌های دارویی ما با شرکت‌های دارویی دنیا ارتباط داشته باشن، به لحاظ حالا هم تجربه و هم خرید مواد اولیه و هم تبادل اطلاعات و هم نوسازی. ما حالا مشکل ما، یکی از مشکلاتی که من میخوام مطرح کنم، بحث نوسازی صنایع دارویی ماست. واقعا چرا دولت تا حالا نمیاد برای نوسازی صنایع دارویی ما فکری بکنه؟ آقای دکتر فرمودن که این رشته داره کم کم نابود میشه. علتش هم اینه که توجه ویژه بهش نمیشه. ببینید طرح دارویار در تیر 1401 تقریبا شروع شد. خب وقتی که طرح دارویار شروع شد، مبلغی که سازمان غذا و دارو برای طرح دارویار دیده بود در 1401 73 همت بود، در صورتی که 50% بهش دادن. در سال 1402 109 همت تقاضا بود، 69 همت بهش دادن، و در سال 1403 125 همت تقاضای سازمان غذا و دارو بود، 75 همت بهش دادن. خب ببینید با این کمبود نقدینگی نمیشه این صنعت دارو رو اداره کرد. مشکل اصلی ما، بلای جان صنعت داروی ما، کمبود نقدینگی هست. کمبود نقدینگی کمر صنعت دارویی رو ما شکونده، و نیاز ما در تقریبا در دو هفته پیش یه نامه شورای عالی سیاست‌گذاری کشور، نامه‌ای رو خطاب به آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری نوشتن و در آن 6 تا چالش رو عنوان کردن و 6 تا راهکار رو هم برای ایشون در نظر گرفتن. و جالب اینجاست که نامه‌ای که ما داده بودیم، خوشبختانه آقای رئیس جمهور دستور ویژه دادن برای تأمین ارز. حالا انشالله این ارز به دست صنعت دارو برسه که از این وضعیت بیاد بیرون. در چند تا مصاحبه‌ای که من خودم هم انجام دادم گفتم این اگه به داد دارو نرسید این بیمار داره میمیره، نیاز به تنفس مصنوعی داره، و تنفس مصنوعی فقط با تزریق پول و ریال انجام میشه. سازمان های بیمه‌گر حامی خوبی نبودن، همراه خوبی نبودن، و مطالبات جامعه داروسازی از سازمان های بیمه‌گر سر به فلک کشیده.
بسیار خب دکتر شریف نیا، الان در واقع داروهایی که تولید میشه در سطح کشور، آیا میتونیم بگیم که بیشتر چه درصدی از داروها تولید میشن، یا کارخانجا تمایل به تولید چه جور داروهایی دارن یا نه؟
ببینید حالا من فرمایشات دکتر احمدی رو یه نکته اضافه کنم. ببینید از 69 همتی که در سال گذشته مصوب شد برای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای طرح دارویار مصوب کردن، تنها نیمیش محقق شد ها. یعنی اینجوری نیست که اون 69 همت هم که سازمان غذا و دارو 109 همت میخواست 69 همت دادن 69 همت رو پرداخت بکنن، نصفش رو پرداخت کردن. یکی از مواردی که باعث شده این سند دیگه واقعا به جایی برسه که من انقریب میدونم در 2-3 ماه آینده متاسفانه میزان کمبودهای دارویی در کشور دچار چالش‌های بزرگی بکنه همین موضوع. و این نکته‌ای که دوستان گاهی اوقات من فکر می‌کنم اینجوری فکر می‌کنم که اگر مثلا بودجه عمرانی در کشور نصفش محقق بشه، بالاخره ساختمونه دیگه، نصف ساخته میشه یا اصلا ساخته نمیشه یا جاده‌ای که ساخته نمیشه، در حالی که در مورد نظام دارویی کشور که داره با حداقل‌ها اداره میشه، متاسفانه میتونم این رو بگم که این سند دیگه مردم دارو نخواهند داشت تامین بکنن دیگه، حالا ساختمان نیست که نسبه بمانه، درمان بیماران ناقص میشه و این مشکلات میتونه بزرگ رو برای کشور ایجاد بکنه. یه موضوع هم در مورد گردش مالی دارو در کشور ایران بگم، ما در سال گذشته اندازه کل بازار دارویی در کشور ما 150 هزار میلیارد تومان کل بازار بود. حالا یه عددی من شنیدم یه مقدار هم به برخوردم برام جالب بود، عدد ماهانه میادین میوه تربار شهر تهران تقریبا به اندازه کل بازار دارویی کشور ایران. خب اینها نشون میده که این سند واقعا در حال انقباضی ترین حالت ممکنش قرار داره و اگر بهش رسیدگی عاجلی نشه، در واقع همونطور که آقای دکتر گفتن، این یک تفتیه که در واقع داره روزهای آخر رو باید تنفس مصنوعی بهش بدن. در رابطه با این که صنعت داروی ایران الان چه دارویی رو دوست داره تولید بکنه، به صورت کلی این 98% دارویی که در کشور به صورت عددی ما تولید میکنیم، نزدیک بین 70-80% ولیو یعنی اندازه ریال بازار رو در اختیار دارن. داروهایی که در ایران تولید نمیشه چه داروهایی هستن؟ غالبا داروهایی هستن که به دو دلیل هنوز در ایران تولید نمیشه، یا داروهایی هستن که جدیدن وارد بازار داروی جهان شدن، هنوز در واقع مراحل تحقیق و توسعه‌اش رو در ایران طی نکرده و خب ناچارن داره وارداتش انجام میشه، یا داروهایی هستن که در ایران صرفه به مقیاس نداره تولیدشون، به دلیل اینکه در واقع تعدادشون کمه یا ارزش ریالیشون کمه، سند به سمت تولید اونها نمیشه، ولی نمیره، یا تکنولوژی خیلی خاصی داره که حالا تو این تکنولوژی هم میتونم بگم الان ما در لبه های مرز دانش تولید دارو در کشور قرار دادیم و این موضوع اصلی ما نیست، موضوع همون دوتای موردی که عرض کردم خدمتون، و این تنها مواردی هستن که در ایران تولید نمیشن. ما حتی مثلا در دوران اوج دوران کرونا، حالا داروهایی که تو اون عصر داشت استفاده میشد، من فکر میکنم ما یک داروی به نام حالا رمدزویر رو اوموزمون تولید کردیم، در کمتر از 3-4 ماه وارد بازار داروی ایران شد، یا در حوزه واکسن، حالا دوستان میگم الان خیلی انتقادم به اون دوران میکنن که ما ادعای تولید داخل واکسن داشتیم، واقعا در یک زمانی واکسن به ایران ندادن، یعنی این رو یادمون نره، و در اون زمان صنعت تولید داخل کشور ما تونست با همه سختی ها این مسیر رو در واقع باز کنه و همین باعث شد که خب به هر حال مسیر واردات واکسن هم تسهیل بشه. عرضم اینه که به هر حال ما موردی نداریم که نتونیم در صنعت داروسازی در ایران تولید بکنیم، خب خیلی برخلاف، میتونم بگم برخلاف سایر صنایع در کشور ایران.
خیلی خوب. خب دکتر احمدی، اگر کسی از بیرون نگاه کنه، حالا بخواد بدون رشته داروسازی اصلا چند ساله، چه مراحلی یک نفر باید طی کنه از زمانی که وارد رشته دانشگاهی داروسازی میشه تا زمانی که بخواد فارغ التحصیل بشه اصلا چند سال طول میکشه؟
ببینید، خب رشته داروسازی، البته من فکر کنم این در حوزه آقای دکتر شریفی نیا باشه که در دانشگاه تشریف دارن، اگر ایشون پاسخ بدن ممنون میشم. من سوال بعدی رو خدمت
من سوال بعدی رو من. نه من سوال بعدی از شما میپرسم بعد
برگردم. ببخشید چون زمان ما یه مقدار فرق کرده، شما یه مقدار به روز
هستید. نه من اون سوال برمیگردم. خب آقای دکتر احمدی، کسی که فارغ التحصیل میشه از رشته داروسازی بعد چه کارهایی میتونه انجام بده؟ یعنی بازار کار به چه صورت هست؟ مثلا ما تصور اون که میتونه بره داروخانه بزنه، ولی الان ما میبینیم که در واقع یه بخش مشاوره تو داروخانه ها اضافه شده که اتفاقا من دیدم رایگانم هست، یعنی یه بخش
اینطوریه. متاسفانه
بله، حالا امیدواریم که اینم حتما مد نظر قرار بگه، یه بخشی هست که توی صنعت چه کارهایی میتونه انجام بده کسی که فارغ التحصیل میشه.
بله، ما بحث اون همین قبل از جلسه با دکتر بحث داشتیم، صحبت میکردیم در خصوص همین آینده پژوهی بود که برای رشته داروسازی باید آینده این رشته در نظر گرفته بشه. خب الان متاسفانه 80% فارغ التحصیلان رشته داروسازی که دکترای حرفه‌ای هستن،
بله،
جذب داروخونه میشن و خب میدونید که ما برای تأسیس داروخونه حتما باید دکتر داروساز باشه و حتما مسئول فنی باید